من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. امروز 11 دی ماه 1400، بحث ما در خصوص وفای به وعد رسید به مستثنیات وفای به وعد و اون اینکه آیا ما نسبت به وعده که ملاکمون رو هم عرض کردیم که قائل به وجوب وفای به وعده در جایی که حس و بأس در اونجا باشه میشود، بحث مرحله دوم این بود که آیا همه جا این هست یا اینکه استثنا هم دارد، و مرحله اول بحث وفای به وعد نسبت به کافر رو مطرح کردیم. مسئله دوم ما وفای نسبت به خائن، بعد وفای نسبت به عدو و دشمن، و مرحله آخر هم وفای در جایی که مخالف کتاب و سنت و دین باشد. اما در جایی که وفا نسبت به خائن باشد، یعنی آیا وفای به عهد نسبت به شخصی که خائن هست مجازه یا نیست؟ به عبارت دیگه بحثی که اونجا مطرح میشه اینه که در دو صفحه مطرح میشه. اولا آیا آن چیزی که نسبت به خائن محقق می شود اساساً وعده صدق می کند حقیقتاً یا خیر؟ چون فرض کردیم که وعده باید انشاء باشد، التزام باشد، انشاء باشد، التزام به عمل باشد، و خدمت شما عرض کنم که حس و بعث هم ایجاد بشود. آیا نسبت به خائن، کسی که حالا اینم علا قولن خائن به معنای کسی که نسبت به من وعده دهنده خیانت کرد، یا نه اون کسی که بالمعنى الواسع در جامعه خائن تلقی می شود ولو یک رویکرد اجتماعی در یک جایی اونجا خیانت کرده و نزد همه مردم به عنوان خائن تلقی میشه؟ اینم حالا سر جا خودش صحبتش خواهیم کرد که کدومی که از اینا میتونه مراد باشه یا نباشه. اما مسئله اول اینه که آیا اصلا نسبت به این شخص وعده حقیقتا صادق هست یا خیر؟ اگر وعده صادق نباشه، خب طبیعتاً اصلا وجوب وفای به وعد نسبت به این شخص اصلا نخواهد آمد، چون اصلا وعده ای نیست تا بخواد وفایی بر او باشد. مرحله دوم، اگر وعده حقیقتاً صادق باشد، باید ببینیم آیا وعده نسبت به این شخص جایز هست یا خیر. بعد ما یجب علی الواعد الوفا به وعده، فهل الوعد للخائن اعتبر وعدا؟ حقیقتا بهش وعد صادق میشه به حیث انبعث الخائن و نحو الوعد، به گونه ای باشه که خائن هم وقتی بهش بگیم اینم بره. خودش که اگه آدمی که مثلا خالی بنده، خودش کسی که عمل نمی کنه، خودش معمولا میگه خب دیگران انجام میدن، تکون میخوره از وعده اونها، میگه خب بریم، یا میگونم به سهمه این دیگه. چون آدمی که خائن معمولا آدم دروغگو همه از خودش میدونه، خائن آدم از خودش میدونه، به حیث انبعث الخائن و نحو الوعد فیجب الوفا به او لا یجب الوفا به بعد ما تبر من امثلت الوعد. اما وعد هست، اما موضوعا وعد هست، حکما وفا ندارم. نکته اول، ممکنه کسی بگوید که اصلا وعده نسبت به خائن حقیقتا وعده نیست. چرا؟ چون فرض کردیم که بعث و برانگیختگی از ارکان وعده، و عادتا کسی که خودش وعدش رو عمل نمی کنه، عادتا این شخص اصلا خود برانگیخته نمی شود برای اینکه کاری انجام بده. میگه خب یکی گفته مثل خودمونه، اونم یه چیزی میگه عمل نمی کنه، اگه شد چه بهتر، نشد فبعد ما لا ینبعث الخائن من بعد الواعد لا یجب الوفا به، طبیعتا اصلا نیست تا بخواد وفا باشه، لان الخائن بعد ما یعتاد و علی القدر، عادتا پیمان شکنه، عادتا وفا نمی کنه. فلم یبعث عن وعد الاخرین حتی یجب الوفا به، ممکنه اصلا اولش بگیم که چنین چیزی خودش هم منبعث نمیشه، عادتا هم از مصادیق وعده نیست، لذا وفا هم نمیشه. نکته دوم، وقتی میگیم وفای به وعد چرا میگفتیم لازمه؟ گفتیم اگر وفای به وعد لازم نباشه، خب بالاخره کسی به کسی اعتماد نمیکنه، کسی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اما در مثل خائن فرض بر اینه که نسبت به او وفای به وعد را عادتاً عرفاً جایز نمیدونن، میگن این که حسابش پاکه. برای عموم مردم وفای به وعد رو چه بسا لازم بدونن، نه برای مثل خائن. لذا اگر برای خائن وفای به وعد حاصل نشود، این تخصصاً از توده مردم خارج، موجب سلب اعتماد دیگران و اینکه اخلال نظام پیش بیاد و که اگر اینطوری بشود دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نه، اینطور هم نیست. عادتا نسبت به خائن میگن آقا جون بله وفای به بعد هست، اما به خائن نباید این کارو بکنی. طبیعیه، یعنی هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اون ادله‌ای که میگه به تعبیری ادله از اینجا تخصصاً خارجه، اونایی که عدل رو هم لازم دونستن اینجا لازم نمیدونن. ان المراد من الوفا بالوعد عدم اخلال به نظام و عدم سلب اعتماد الاخرین، مهم که این اتفاق نیفته. فکما لا یختل النظام عند التخلف عن الوفا و عدم الانجاز حين اذن، همچنان که اینجا اخلالی حاصل نمیشه، اگه نگیم وجودش موجب اخلال میشه، فکر قرار بشه که به خائن هم وفای به وعد بشود، خب این دیگه تشویق میشه برای اون دیگه، از این به بعد میگه خیلی خوب دیگه من که وفا نکردم دیگران واجب وفا کنن، بعد من دیگه وفا نمی کنم. اگر نگیم که این قضیه خودش موجب اخلال میشه، لااقلش اینه که اگر وفا نکنی اخلال نظام پیش نمیاد. پس همچنان که اخلال نظام پیش نمیاد، یسمح للعقلا التخلف عن، برای عقلا جایزه که از وفای به وعد نسبت به خائن تخلف کنند. کما لا یوبخون المتخلف عن الوعد له، همچنان که عقلا توبیخ هم نمی کنن، عقلا نمیگن چرا تو نسبت به این وفا نکردی، میگن خب این وفا داره مگه آخه. طبعا اگر هم او منبعث بشود، او بیاد و بگه آقا بالا من آماده شدم، رفتم حساب چک کشیدم، رفتم فلان کردم، که خب کشیدی کشیدی، آدمی که عادی باشه باشه، اما تو دیگه حسابت پاکه. و نکته سوم که حالا اینجا نمیدونم آوردم یا نیاوردم، نکته سوم این که اصلا برای کسی که خیانت کرده خائن هست، اون باید توبیخ بشود، توبیخی به مثل هم بشود، یعنی اگر خائن هست باید خیانت بشود به اون تا او بداند که این چه اتفاقی میفته. ولی قرار بشه که اگر کسی خیانت میکند و در قبال او خیانت نشود، حالا خیانت میشود، خیانت همیشه آدم بد میدونه، اما پیمان، مراعات پیمان رو لازم بدونه. مثل شما فرض کنید که آدم بگه خب آقای ترامپ اومده وعده رو به هم زده، عقد و محترم نشمرده، یه طرف اومده بیرون میگه خب حالا اون اومده بیرون، ما که باید اینو محترم بشمریم که. خب تو چی رو محترم بشمری؟ کسی که به چیزی پایبند نیست، لازمه تعامل با این شخص اینه که شما باید پایبند نباشی. لااقلش اینه نسبت به چیزی که اینقدر متقنه، نسبت به چیزی که او نسبت بهش متعهد نبود، در مثل اون قضیه تو نباید متعهد باشی. ولو همچنان پاشو دراستر میکنه، همچنان موارد زیادتری رو میره و این نقض غرض میشه. لذا نکته سوم اینه که باید عقوبت بشود به مثل، و این رو هم عقلا تجویز میکنند، اگر نگم که الزام میکنند. این نکته سوم. اما نکته چهارم، روایاتی داریم که این روایات وفای به وعد نسبت به خائن رو منع میکنه و میگه نسبت به اون شخص نباید وفا کرد. حالا برخی از این روایات رو با هم مرور کنیم ببینیم دلالت دارد یا ندارد. گرچه این روایات دلالت داشته باشد یا نداشته باشد، تأثیری در مدعای ما حاصل نمیشه، چون فرض بر این است که ما مبنای اصلی رو بر بنای عقلا گذاشتیم، مبنای اصلی رو بر دلیل عقل گذاشتیم، مبنای اصلی رو بر اون هرج و مرج گذاشتیم و روایات هم ارشاد به اون منطقند. لذا خیانت اختصاصی به مسلمان ها ندارد، خیانت اختصاصی به ارتباط بین جامعه اسلامی ندارد. همه دنیا اینو بد میدونن، همه دنیا این نکته رو مراد میکنن، ولو اینکه این روایات هم اگر دلالت نداشت باز هم برای ما مشکلی پیش نمیاد. اما عادتا ما به روایات مراجعه میکنیم، نه به خاطر اینکه بگیم خب روایت هم گفته، خب نه، اون که فایده برامو نمی کنه بگیم حالا روایت هم گفته، حالا گفته باشه نگفته باشه، اما مهم ایش اینه که در روایات برخی از اموری ذکر میشه که چه بسا مقید می کند اون بنای عقلا رو، یا یک سری ضوابطی براش مشخص می کنه که ما طبیعتا بر همون اساس رفتار خواهیم کرد. اما این روایات، قال امیرالمومنین علیه السلام، ظاهرا سندش رو الان از من لایحضر گرفتم، حالا یادم نمیاد سندش علی ظاهر نباید پیشینه ای داشته باشه، یعنی ظاهرا به همین صورت باید نقل شده باشه اگه اشتباه نمی کنم، یعنی سنخ این روایت ظاهرا اینطوریه، حالا الان یادم نمیاد. قال امیرالمومنین من قدرم ما اخلق ان لا یوفاله، اون کسی که پیمان شکست، یعنی شخص پیمان شکن، قدر، من قدره کسی که پیمان شکست، ما اخلاق ان لا یوفاله، چقدر شاید مثلا اخلاقی است، چقدر مناسبه که وفا بهش نشود، یعنی شایسته است که نسبت به این شخص وفا نشود. حالا ولو این که ما اخلاقه شاید مثلا به من روی کرده عدم الزامیه و وزانش اینجور باشد، اما عادتا همین که هست یعنی الزام رو بر می‌دارد، الزام به عدم نمی کند، اما الزام به وجوب، الزام به وفا هم طبیعتا بر می‌دارد و همین مقدار برای ما کافیه. لباس دیگه از حضرت امیر هست که فلا احد لمن لا وفا له. یکی از شما بفهمید که این لا عهد لمن لا وفا له احتمالا میتونه دلالت بر مدعا داشته باشه. بگذارید خودم برم تا خب بگید اگه کسی الان آماده به رزمه. آقای قدک
عهد خود اون شخص رو توضیح میده، نه عهد برای اون شخص رو.
این همین که میگید این احتمال درش وجود داره، هم از این جهت میگن این شخص نه فقط وفا نداره، یعنی شخصی که وفا نداره عهدی از او به رسمیت شناخته نمیشود، یعنی عادتا لا عهد برای کسی که عادتا وفا نمی کند به اون عهد، طبیعتا تخصصا اصلا عهدی ندارد این آدم مثلا خائن، کسی که وفا نمی کند عادتا اصلا عهدی ندارد. ممکنه اینطوری بگن، ممکنه از اون طرف بگن، یعنی حداقل دوتاش ممکنه، لا عهد لمن لا وفا له، ممکنه کسی بگوید آقا نه عهد نسبت به اون شخص به تعبیری به رسمیت، یعنی شما تعهد نداری نسبت به اون شخص، تعهدی نیست به نفع کسی که وفا نمی کند. دوتاش درسته، یعنی میتونه آدم از این واژه لا عهد هر دوتا رو میتونه واسه استظهار بکنیم که تعهد به نفع کسی که وفا نمی کند نیست، نمیتونه تعهدی نداری به اون شخص. اون طرف هم ممکنه، اما نکته مهمش اینه که حالا این واژه چی؟ اما سنخ این واژه به درد ما نمیخورد، به خاطر اینکه نمیگوید لا وفا لمن لا عهد له. اونی که ما دنبالشیم اینه که وفا نسبت به کسی که تعهدی ندارد وفا لازم نیست، اما در اینجا میگوید که لا عهد لمن لا وفا له، یعنی اون موضوع رو برمی‌دارد نه اون وفا رو. البته ممکنه کسی بگوید که این از اساس حکم رو برمی‌دارد چون موضوع رو هم برداشته، اصلا آدم کسی نسبت به شخص دیگر تعهدی ندارد تا بگیم وفایی داشته باشد، ممکنه کسی اینطوری بگه، اما ظاهر روایت اینه که لا عهد لمن لا وفا له، کسی که وفا نمی کند عادتاً متعهد نمی شود به چیزی تا بخواد وفا بکند. ظاهرش اینطوریه، یعنی موضوع رو داره توضیح میده نه حکم را توضیح بده. اگه قرار تو حکم رو توضیح بده میگفت آقا وفا برای کسی که تعهدی ندارد لازم نیست، اون به درد ما میخورد. اما این و این عبارت ظاهرش اینه با این کیفیت به کار ما نمیاد. یمکن ان یراد منها ان من لا یفی عهده عادتا، آره همینطوره دیگه، لسان یعنی ادباب این که اصلا موضوعا بر میدارد تا حکمم خود به خود برداشته میشود. نه یمکن ان یراد منها ان من لا یفی عهده عادتا لا یعتبر الاخرون عهودهم، عادتا مردم از این موضوع شناسی اصلا اعتباری به عهدش نمی کنن، فلا یبعثون نحو وعده، اگر وعده داده باشه تکون نمی خورن. پس لا عهد لمن لا وفا له، اصلا موضوعا تعهد و وعده صادق نیست. ممکنه که از اینجوری بگه، البته اون قسمت هم درسته، اون طرف ممکنه. اما این نکتهش اینه، فلو قال لا وفا لمن لا عهد له، اگر اینجوری میگفت ممکن بود ما استدلال کنیم، ولی که اینگونه نگفته. نکته سوم، روایت سوم، که یه قدری این عبارت رو به یعنی به خدا نسبت داده، یه قضیه این کار سخت، یعنی یه قضیه متمایز میشه. بازم از امیرمومنین علیه السلام، الوفاء لأهل القدر قدر عند الله و القدر به اهل القدر وفاء عند الله. اینکه کسی برای خائن وفا بکند خود وفای به خائن خیانتی است از جانب در از سوی خدا. خب ممکنه بگه خود چرا به خدا داره آخه اینجا، و از اون سمت خیانت نسبت به اهل قدر، کسی که اهل خیانت هست، خود خیانت نسبت به این شخص هم وفا از نزد خدا. حالا ممکنه کسی بگه این چیکار به خدا داره، مگه این وسط مسئله مون سر خداست، مسئله مون مگه چیکار به او داریم؟ زیرش بعضا گفته شده این عبارت و ترجمه شده در چون عبارت هم توی کافی نقل شده، مرحوم ملا صالح مازندرانی زیرش داره اینجوری گفته که ان ایفاء العهد والعمل به مقتضا حول اهل الغدر ترک العهد و نقضه فی حکم الله. یعنی این وسط وقتی میگه عند الله یعنی خداوند این وسط آمده است وفا را برای اهل غدر، خدا حکم غدر نهاده است، گفته این الوفا محکومون یحکم به حکم الغدر، همچنان که غدر حرام است وفای به اهل غدر هم از باب اینکه غدر هست حرام است. پس این تفسیر تفسیره که میگه عند الله یعنی حکم خدا این گونه است و یترتب علیه اثرو، طبیعتا اثر غدر بر این وفا میشود، وفای به عهد نسبت به خائن حرام است چون که پیمان شکنیه. ولغدر فی حقهم وفا اون، و حالی که خدا همین رو اگر پیمان شکنی نسبت به کافر رو وفا تلقی میکند و حکم به وفا برای او تحمیل میکند. البته کی و ذالکه الاکان القادرو الالحق، بخاطر در جایی که خیانت نسبت به حق کرده باشد، لأن الموفی هین اذن یمدهم علی المعصیت، لازمش اینه که اگر کسی نسبت به حق خیانت کرده باشه و شما او رو به رسمیت بشناسی و نسبت بهش وفا کنی، معناش اینه که او رو در معصیت کمکش کردی، او رو توجیهش کردی، که اینم جایز نیست. اما به نظر میاد این دو تا قید زده مرحوم ملا صالح مازندرانی، دو تا قید زده. قید اول این است که او رو به حکم توسعه داده، یعنی گفته مقید به حکم کرده، یعنی گفته انگار حکم الوفا لأهل الغدر غدرون، یا الوفا لأهل الغدر محکومون به کونه غدرن. ظاهر این روایت بحثش موضوعه نه بحثش حکم. نکته دوم باز هم مقید کرده به این که هر قدری نه، در جایی که قدر بر حق باشد نسبت، یعنی یک جایی که نسبت و تناسبی با خدا داشته باشد، و الا در امور اجتماعی اموری که غیر مرتبط به خدا باشد دیگه طبیعتا این حرف پیش نمیاد. از این جهت این تفسیر، تفسیر انگار اون مناسبی نسبت به محتوا نیست، بلکه چنان که ابتدا به ساکن به ذهن میرسه و ظاهر این روایت هم هست، اینه که اگر کسی نسبت به شخص پیمان شکن وفادار باشد، خدا این شخص را به مثابه پیمان شکن فرض میکند. حکمش کار نداره فعلا، یعنی موضوعا اینطوریه، و برعکسش هم همینطور، اگه کسی پیمان شکنی کنه نسبت به شخص وفادار، میگه ما عادتا شاید اگر خودمون هم توی عرف نگاه کنیم یه چنین تلقی داریم، میگیم که آقا چطور میشه شما به کسی که خیانت کرده داری بهش وفا میکنی؟ تو هم پس این وسط گیر داری، تو هم احتمالا مرتبط با این باشی. یعنی خود این قضیه یه قدری این شخص بودار میکنه، این شخص در مرز اتهام قرار میده. یعنی به ذهن میاد که این به مقوله حکم نباشد، یک بعد مواردی که به خدا مرتبط می شود هم نباشد. نکته مهم اینه که خب اگه اینجوری هست چرا اینو به خدا نسبت داده؟ چنین کار رو مقوله الهی و تعبدی و اینها قرار داده. اگه یادمون باشه و یادتون باشه، ما تو بحث وفای به وعد عمده روایاتی که وفای به وعد رو لازم میدونست عادتاً مقوله بود که به دین و به خدا و ایمان و اینا مستند بود. گفتن وفای به وعد از ایمان، کسی اگه نباشد منافقه، اگه نباشه مسلمان نیست، این از ارکان اسلامه. خب چطور اسلام داره و حالی که این همه بشر همه جا در این گونه رفتار میکنن؟ به ذهن میاد که اینجا هم همون مقوله است، یعنی طبیعتاً در جامعه اسلامی اگر کسی نه فقط پیمان شکن منفور از جانب خداست، بلکه وفا کننده نسبت به پیمان شکن هم همینطوره. و به شرع ایزن پیمان شکن نسبت به پیمان شکن هم ممدوه. این اون سیاستی است که شارع داره اعلام میکنه و این سیاست معناش حس و بعث مردم به وفای به وعد هست در جامعه. همین که شارع داره میاد میگه آقا شما نسبت به وفای به وعد به کسی که خیانت میکند شما وفا نکنید، یعنی دارد میگوید که شما وفا بکنید عادتاً و نسبت به او وفا نکنید تا او هم یاد بگیره وفا بکند. یعنی این روایت ظاهرش اینه که در مقام انشاء و حس و بعث نسبت به وفای به وعد هست که در این قالب گفته شده. در هر صورت آن چیزی که ما مد نظر ماست در این خصوص حاصله. چه ما بگوییم که این روایت مقید کرده است به این دو نکته، یا بگیم حکم و از اون طرف بگوییم که امور ناظر به حق و دینه، چه نگوییم. پیش فرض قضیه این است که وفای به وعد نسبت به خائن امر قبیحه، امر منکره. طبعا شارع هم اگر او رو نهی میکنه از باب این که منکره، لذا در اصل مدعای ما تغییر حاصل نمی کند، ولو این که در فقه و روایت این حدیث ما یه قدری با مرحوم ملا صالح مازندرانی همراه و همسو نباشه. نمیدونم نسبت به این نکته هم که گفتم تتمه یه حرفی حدیثی دارید؟ اگه نبریم خب از اینم گذر کنیم. و روایت آخر که بحث روایت رو اجمالا در اینجا تمام کنیم، این روایت است که الخائن لا وفا له، خائن وفای براش نیست. حالا اینکه خائن براش وفا نیست همون نکته‌ای که در روایت دوم گفتیم، یعنی لا عهد لمن لا وفا له، تقریبا همینه. آیا مراد این است که خائن وفا نمی کند؟ الخائن لا وفا له، خائن وفایی براش نیست، از باب توضیح خائنه، تعریف خائنه. خائن کسی است که وفا نمی کند. خیر این معلومه دیگه، این طبیعتاً شناخت موضوع هست، ربطی هم به حکم ندارد که ما چیکار کنیم. اگر این گونه باشد طبیعتاً به کار ما نمیاد. اما اگر این گونه باشد الخائن لا وفا له، خائن وفای به نفع او نباید بشود یا نیست یا نمیشود، اگر به این گونه باشد طبعا به کار ما میاد. تو اینجور موارد عادتا اگر روایت صریح نباشد و دلالت بر اون مدعای جایی هم داشته باشد که به کار ما نمیاد، طبیعتا به روایت ما عمل نمی کنیم. یعنی روایت به کار ما نمیاد چون ممکنه مراد همون باشد و طبیعتا استفاده ازش نخواهیم کرد. مگر اینکه بگوییم این روایت ناظر به بنای عقلاست، عقلا از این روایت اینگونه میفهمند، یا روایت پیشفرض این روایت عدم وجوب و لزوم وفای نسبت به خائنه، لذا عادتا این روایت رو هم کنیم بر اون چیزی که عقلا بر او رفتار میکنن. اگر اینگونه باشد ممکنه به ذمیمه اون بنای عقلا و پیشفرض بنای عقلا این کار رو انجام بدیم، بگیم روایت به کار ما میاد. ان هذه الروایه تحتمل المعنیین، دو تا معنا ممکنه. الاول ان الخائن لا یفی وعوده و عادتا، اصلا خائن یعنی این که موضوعش میشناسونه. از ثانی لا یجب الوفا لمن خان الاخرین فی وعودهم، حکمه. و ظاهر منها اول معنا ثانی، ظاهرشون قسمت دوم چه بسا هست، چون انگار روایت در مقام تعریف موضوع نیست. خب مردم میدونن این رو، مردم خائن رو میشناسن، از امام انتظار ندارن که بیاد خائن رو برای ما تعریف کنه، بلکه مراد اون حکمی است که از امام برمیاد. حیث ان المعنى الاول معنى المفترضان، معنى اول مشخصه، نیاز به توضیح نداره، همه میشناسن. و یعرف اون ناس، مردم معنى اول رو میشناسن. البته ممکنه بگوین کما یمکن ان یقال ان المعنى الاول مناسبت الحکم و الموضوع، معنى اول همین که موضوع رو ما بفهمیم خوشش نمیفهمیم، بگیم خائن مثل اینکه بگیم آنچه در جوی میرود آب است. خب میدونیم دیگه، وقتی میگه اون توی جوب، اون که توی جوب داره میره، خب میگه خب منظورش با آب دیگه، گفتن نداره، همین توضیح همونه. در حالی که بین ما ان الظاهر من الروایه جواز و عدم الوفا حکمن، اونی که ما دنبالشم اینه، بلکه متوقع از امام هم همینه که این صحبت رو بکنه، نه اینکه بیاد موضوع رو برای ما مجدد توضیح بده. یه مسئله اینجا شروع میشه، یه مسئله قدری شاید توضیح پیدا کنه که ما الان احتمالاً باید برسیم به بحث اصولمون، که اون اینی که اصلا خائن کیه؟ آیا خائن کسیه که به شخص وعده دهنده در یه قضیه خیانت کرده، یا نه خائن کسیه که عرفاً او رو خائن میشمرند ولو نسبت به من وفادار بوده؟ عنوان خائن یعنی من خانه، کسی که خیانت کرد حالا هر کجا، نه من خانه به نسبت الیه. اینم بذاریم برای جلسه بعد و زمانش انشاءالله صحبت کنیم و یک اندکی هم بسط به اصولمون برسیم اگه موافقی. اگه نکته ای نیست بریم سراغ اجمالا بحث اصول.
ببخشید، این که برام چیز عجیبیه که یه مقداری توی این حکم دادن مثلا منوط به مخاطب بشه. ما مثلا فرض کنیم تو بحث دروغ گفتن، حالا اگه ما مخاطب خودش آدم دروغگویی باشه و این مجوز بشه که ما مثلا نسبت به اون دروغ بگیم، یا مثلا کسی که دزدی میکنه ما مثلا مجوز بشه برای اینکه ما از اون بدزدیم، مثلا یک ایفم غریبه برای من. اگر یک فعلی ذاتاً قبیحه، خب قبیحه دیگه، با اینکه چرا مثلا مخاطبش میاد این وسط نقش در حکم پیدا
بکنه؟ اولاً که این ذاتاً قبیح نیست، قبح این قضیه در جاییه که به اون اخلال نظام و به اون مشکلات منجر بشه. در مثل سرقت، باز هم اگر شما یادتون باشه، اگر کسی از شما سرقت کرده باشه و شما طلبکار باشی، می توانی بری مالشو مقاصدتاً برداری بدون اینکه بدونه. یه مال یعنی پیش شما هست، یعنی نه که امانت گذاشته، نه امانت رو یک حیثیت ثانوی دارد که اون هیچی، اما یه مالی پیش شما داره، یه جایی داره مالش هست، میتونی برداری؟ میگن بله. در مثل، اما نه از اینکه بری از حرز برداری، از حرز بازی بحث دیگه است. در مثل کذب، شما کذب نه، در مثل حرب، در مقام حرب شما چی میگی؟ میگه خب حرب موقعیتش خود است دیگه، در مقام حرب خود جایزه؟ بله، اصلا لازمه. چرا جایزه؟ آیا میتونی نسبت به دشمن دروغ بگویی؟ بله، اصلا باید بگی، نه فقط میتونی بگی. اگه قرار بشه شما توی جنگ مطلقا راست بگی، اصلا سنخ جنگ ان الحرب خوده. یه وقتی شما در یه مسائلی که قبح ذاتی دارد و در مواردی تجویز نمیشود، نکته شما درست، مثلا و امانت داری این گونه است، ادبیات ما این گونه است، حتی وفای به وعد هم عادتا این گونه است، اما وفای به وعد در کسی که ذاتش خیانته، آیا عادتا عرفن نسبت به این شخص هم اوغلا اونو خیانت میتلقی میکنن؟ نه. اما اینکه حالا این بحث البته تطمیعی داره، قدی با جلو تطمیعی معلوم میشه، یه وقتی اینکه نه، یه شخصیه که نسبت به من خیانت نکرده، تا حالا همه هر چی گفته عمل کرده، من بهش خیانت کنم بگم نه چون تو نسبت به کشور خیانت کردی؟ خب نه، این ربطی نداره که، اون یه جای دیگه است، عقوبتش هم یه جای دیگه است. مثل این میمونه که زمان حضرت امیر کسی رو داشتن سنگسار میکردن، بعد عده داشتن نسبت بوشتش حرف میزدن، از امیر گفت برای چی بوشتش حرف میزنید؟ چرا اهانت میکنید؟ یه گناهی کرد، عقوبتش هم دیده. این کار که نسبت به این کار که چون شما مجوز ندارید که، نسبت به اون نسبت به کاری که کرده میتونه عقوبت کنه، اما نسبت به این که نه، یه کسی رفته یه جایی مشهور شده، اسمش در رفته، خب همه بهش خیانت کنن، چنین چیزی اصلا نیست. حالا اون به سر جا خودش، اما عادتا از حیث حسن و قبح یا ملاک در حرمت، یه وقتی یه چیزیه که مستقلن همینطوریست و استثناپذیر نیست. مثلا ما در کذب پارسال که بحث مفصلی داشتیم، گفتیم کذب اگر قرار باشد از باب مستقلات عقلی باشد و هر کذبی حرام باشد، پس کذب در مصلحت دیگه چیه؟ کذب در مقام نجات جان مؤمن دیگه چیه؟ کذب در جایی که موجب تألیف قلوب بین دو مسلمان بشه دیگه چیه؟ پس نمیشه چیزی مستقلن حرام قبیح باشد، حرام باشد تجویز هم بشود، بلکه مراد از حرمت کذب یک ملاکیست که در وجود دارد، که عرض کردیم ملاک در اونجا غرر و ضرر و اون القاء به جهل و این هاست که اونا ملاک می شود. حالا مواضعش گذشت، اجمالا بحث وفای به وعد هم این ملاک داره، یعنی وفای به وعد خودش یک ملاک پیشینی مستقل که بگیم الا ولا بود هر کجا باشد این گونه هست، نه این گونه نیست، یه ملاک پیشینی دارد، اون ملاک پیشینی هرگاه بود هست، اگر نبود نیست. ما اونو مستقل به ذات فرض نکردیم، اوغلا هم فرض نمی کنن، اوغلا نسبت به همه یه چنین چیز رو تلقی نمی کنن. اگر نگیم که آقایون که اصلا در مسئله وفای به وعد، اونم در نوع ابتداییش که اصلا لزوم وفا ندارند، اگه اینطور باشه که دیگه اصلا هیچی به هیچی که، حالا ما که لااقل لزوم وفا فرض می کنیم در مورد خاص، اگه اون باشد که دیگه اصلا همه حرف شما میبره خودش، میگه اصلا چه نه نسبت به خائن، نسبت به خائن و نسبت به همه موارد دیگه وجود وفا ندارد، اون که دیگه خیلی خطرناکتره که. یعنی شما اونجا اگه چیزی نگفته باشی طبیعتا اینجا دیگه راضی میشی. ما اونجا گفتیم داره، در این حال که اونجا گفتیم داره میگیم بعد جا نداره. حالا یه قدری احتمالاً باید جلوتر بریم، یه قدری هنوز تو بحث وفای به وعد یه قدری مونده و یه تتمه‌ای داره که این تتمه‌اش هم تتمه اندکی نیست البته، بذاریم اینشو در مورد بحث میکنیم. خب فکر کنم این بحث رو اینجا تمام کنیم و و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل